صفحه 238. مردها باز قهقهه زدند و به گربه مست نگاه کردند که خودش را می ترشاند و سرش را تکان می داد، اما نمی توانست روی دست و پاش بایستد. فرو می افتاد، پا می شد و دور خودش می چرخید. معصوم دیگر دل نداد، گوش سپرد به میز پشت سر. نمی دانست چه کسانی آنجا نشستند. حوصله‌اش را هم نداشت برگردد. 800 راس گوسفند می شود دو بلوک. بز و میش قاطی. در همان لحظه در می فروشی باز شد. بار دیگر چوپان ژولی دمو به درون آمد. خیس شده بود و بر موها و سرشانش برف نشسته بود. با صورتی خشکی زده، چشمهای گود افتاده و حالتی بیرمق. دور لبهاش هم تبخال زده بود. گفت: آقایان، اگر خبر دارید که حسینا کجاست بگویید. همه سرها به طرف معصوم برگشت. انگار که حسینا حالا در خانه اوست. یکی از آن تپقی زد زیر خنده. چوپان ژولی دمو ضعف داشت. نمی توانست سر و پا بایستد. از هوش رفت و دراز به دراز روی زمین پهن شد. سکوت فضا را گرفت. انگار جهان از حرکت باز مانده است. معصوم لرزان از جا بلند شد. میزش را رها کرد و به طرف پیشخوان راه افتاد. آنجا انگار هزار فانوس روشن کرده بودند و شعله ها میرقصیدند و تکرار میشدند. پچپچه تلخ در گرفته بود. معصوم لابد میترسید با آن همه چشم نگاه کند. پشت به جماعت، درست رو به بیرون، بالای سر چوپان ژولی دمو ایستاده بود. خواست چیزی بگوید، اما سکسکه امانش نمیداد. عاقبت خود را بازیافت. کمی خم شد. لحظاتی همان طور ماند و بعد با حرکت نمایشی به طرف جماعت برگشت. با سکسکه گفت: جزام آقایان، از این آدم بترسید. جزام. و پیلی پیلی خوران می فروشی را ترک کرد. حتی یادش رفت فانوسش را بردارد. فلکی را دور زد، کوچه را در برف ته کرد و خودش را توی خانه انداخت. در را که پشت سرش بست، وان تکه داد و چشمهاش را روی هم گذاشت. گوی حادثه غریبی در راه بود، مثل همه افسانه های تلخ. حکیم عاقبازی به شهر آمده بود که هم دست پیر عجوز شده بود. چرخی ساخته بود که می گفت از جام جهان بین روشن تر است. چهار گوشه عالم در این چرخ پیداست. بنشین و امتحان کن. جوانها را در چرخ می نهاد و شیره آنها را می کشید. بعد چرخ را چند بار می چرخاند و آنها را می کشت. زخمی در کمرگاهش بود که با مرهم مغز و شیره جوانها بهبود می یافت. زرگر او را جلوی حمام دید که می گفت: تاله می بینم. سر کتاب باز می کنم. زرگر گفت: تاله مرا ببین. سر کتاب مرا باز کن. حکیم موقع باز او را به حمام برد. گفت: بنشین توی چرخ. زرگر گفت: نه، اول تو بنشین، من می چرخانم. نه، تو بنشین. نه، من می چرخانم. حکیم در چرخ نشست. زرگر دسته چرخ را چرخان. حکیم گفت: بس است، زیاد نچرخان. زرگر چرخاند و چرخاند و چرخاند تا شیره حکیم را کشید. بعد شکمبه گوسفندی از توبرش در آورد و به کلش کشید و در هیئت کچل فخیری از حمام بیرون رفت. ساعتی بعد با هیئت درویشان برگشت و از جلوی حمام گذشت. جماعتی را دید که هیاهو می‌کردند. گفت: چه خبر شده است؟ هیچ، حال حکیم ما خراب است. حتما اجنه تصرفش کردند. بروید کنار، من مداواش میکنم. جنش را میگیرم. مردم را به عقب ران و به حمام داخل شد. گفت: یک دسته لوتی خبر کنید. سر بینه بنشینند و بکوبند تا من جنش را بگیرم. یک دسته لوتی آوردند. درویش دستور داد که بکوبند. در حمام را بست و حکیم عقباز را خیمه خیمه کرد و بیرون آمد. گفت: تا یک ساعت بکوبید. من میروم دوایی از خانه بیاورم. کسی هم داخل نشود. رفت و با هیئت اول خود برگشت. نگاهی به جماعت انداخت. عاقلید؟ دیوانه اید؟ مگر عروسی دارید که لوتی آوردید و میکوبید؟ حال حکیم ما خراب است. درویش آمده جنش را گرفته، رفته دوا بیاورد. گفته است بکوبیم تا برگردد. دیوانه اید؟ عاقلید؟ بروید تو ببینید چه خبر است. داخل شدند و جسد قطعه قطعه شده حکیم عقباز را دیدند. شاه صبح بر تخت نشست و گفت: این آدم رند است. فردا در خیابان اشرفی بریزید، ببینید چه کسی آن را جمع می‌کند. هر کس دولا شد، او را بگیرید و بیاورید. روز بعد در خیابان اشرفی ریختند. هیچ کس خم نشد. تنها یک مرد خرکچی کچل بار اولاغی سرگین در پیش چند دفعه خیابان را پیمود. غروب به شاه خبر دادند یک دانه اشرفی در خیابان نیست. هیچ کس هم خم نشده است که آنها را جمع کند. تنها یک خرکچی کچل بار سرگین می برده است. حکیمان گفتند: رند همان خرکچی کچل است که به نعل اولاغ موم چسبانده و همه را جمع کرده. او همان عاشق دختر توست. شاه گفت: بگردید او را پیدا کنید. پسر وزیر گفت: تکه تکهش کنید. شاه گفت: حکم حکم من است، او را زنده می خواهم. گشتند نیافتند. معصوم چشم که باز کرد نوشافرین را گوشه هشتی دید. کس کرده و رنگ پریده. شال پشمی سبز رنگی دور گردنش پیچیده بود و چشم به پاهای معصوم دوخته بود. معصوم در وهله اول متوجه حضورش نشد، اما با صدای بی‌حال نوشافرین که گفت آمدی، ترسید و یک بار جان گرفت. انگار از خواب پریده باشد. به انور و آنور نگاه کرد. دو لته در دالان را بست و زلفینش را انداخت. با سکسکه گفت کی اینجا بود؟ نمیتوانست صاف بیستد. پیلی پیلی میخورد. با صدای خوش برگه داره گفت کی اینجا بود؟ و سکسکه حرفش را قطع کرد. نوشافرین پا شد. دستهاش را به دیوار گذاشت و به آن تکه داد. هیچ کس. راست بگو، کاری باهات ندارم. سکسکه معصوم مثل پت چراغی که نفتش تمام شده زمان را کند میکرد و او برخلاف همیشه با حرکات عصبی موهاش را میخوراند. قی گوشه چشمش را با دو انگشت میگرفت و بیقرار مینمود. جلو رفت. درست روبروی نوشافرین ایستاد. سرش را نزدیک برد و موهاش را بو کرد. بوی خاک میدهی؟ نوشافرین خودش را بو کرد. لحظاتی سرش را زیر انداخت و با لحن غم‌انگیزی گفت نه، بوی خاک نمیدهم. شاید هم بوی خاک میدهم. چند وقت از حمام نرفتم. معصوم داد زد این در آن در نزن. کی اینجا بود؟ همه را بیدار میکنی، یواشتر به جهنم. تو دیوانه شده ای معصوم. کار تازه شده این که شبها بروی مست کنی و بیایی خانه عربده بکشی. چرا عربده هات را تو خیابان نمی کشی؟ تو نصف شبی آمده اینجا که چی؟ نوشافرین گریه کرد. گفت من منتظر تو بودم. خوابم نمی برد. بی خود برای من آبغوره نگیر. فقط راست بگو. من دروغگو نیستم. کی اینجا بود؟ هیچ کس. پس چرا بوی خاک می دهی؟ نمی دانم. شاید به خاطر اینکه چند وقت از حمام نرفتم. دست‌های معصوم می‌لرزید. نوشافرین گفت: سرد است، برویم بالا. نه خیر، من سردم نیست. همینجا می‌خواهم قال قضیه را بکنم. نوشافرین همچنان تکیه داده به دیوار نگاه می‌کرد. یک پاش را هم به دیوار گذاشته بود. معصوم سه قدم می‌رفت و برمیگشت. از حسینا برام حرف بزن. چی بگویم؟ می‌شناسیش؟ آره، از کجا می‌شناسیش؟ همه کوزه‌های ما ممهور به مهر اوست. دیگر چی؟ آدمی است که دنبال برادرهاش می‌گردد و پیداشان نمی‌کند. چه ارتباطی باهاش داشتی؟ قرار بود زنش بشوم. پس چرا نشدی؟ خب، و ساکت شد. خواستگاری هم آمد؟ آره، ولی مادر رضایت نداد. تعلق خاطری هم بهش داشتی؟ آره. پس چرا زن من شدی؟ تقدیر. چرا تا به حال چیزی نگفته بودی؟ چیزی نپرسیدی؟ حالا چطور؟ چی؟ بهش تعلق خاطر داری؟ نوشافرین ساکت شد. معصوم چشم‌های تیله‌ایش را به او دوخت و ثابت ایستاد. گفتم راست بگو، کاری باهات ندارم. چی بگویم؟ بهش تعلق خاطر داری؟ من حالا شوهر دارم، زن تو شدم. سالهاست که او را ندیدم. معصوم نفس عمیقی کشید و با تحکم گفت داری؟ خب اولین مردی است که دوستش داشتم. عجب. و در سکوت فقط راه رفت. صدای قدمهاش در هشتی پیچید و هوا عجیب سرد بود. گفت عاشق کوزه‌گری یا زن من؟ نوشافرین ساکت مانده بود. معصوم گفت هان. بغض نوشافرین ترکید. باز گریه کرد و با لحنی خسته و غم‌انگیز گفت از وقتی این دار را ساختن سایه‌اش به زندگی ما هم افتاده. دار را برای تو آن کوزه‌گر بی سر و پا ساختن. معصوم تو مستی؟ دست‌های معصوم به رشته افتاده بود. چشم‌هاش در کورسوی نور گردسوز می‌دوید و صداش مثل زوزه کش می‌آمد. کمربندش را کشید و دور افتاد. گفت لکاته بی پدر و مادر. نوشافرین خم شد و زانو زد و بعد انگشت‌هاش را به دندان گرفت. کمربند بی پروا روی تنش فرو می نشست و صدای مثل ترکیدن توپ در هشتی خانه می پیچید. می زد و سکسکه می کرد. لابد مادرت هم می داند. بوی خیانت از کلت بالا می زند. نوشافرین در خودش پیچیده بود. گفت من خیانتی نکردم. با آن پدر و مادر معلوم از چه حرامزاده‌ای بار می آید. نوشافرین یک لحظه انگار نیروی در خود ذخیره داشته مثل فنر از جا جست. برافروخته بود و لبهاش می‌لرزید. خفیشون مردی که دیوانه. معصوم شلاق را روی صورتش پهن کرد و چشم‌هاش را دران. چی گفتی پدر سگ؟ اینقدر از پدر و مادرم بد نگو بی شرف. و به طرفش هجوم برد، اما معصوم با کف دست گذاشت توی پیشانیش او را پسراند. موزرش را از لیفه شلوار بیرون کشید و به طرفش گرفت. جلو نیا وگرنه می‌کشمت. نوشافرین لب گزید و فرو شکست. معصوم گفت لکاته کثیف و قنداق موزه را به کلش گوبید. نوشافرین زانو زده بود. صورتش را در دستهاش گرفته بود و گریه میکرد. برف با شدت میبارید و سرمای ناگهانی همه جا را تصرف میکرد. معصوم انگار که راه درازی را دویده باشد نفس زنان همچنان قنداق موزه را به کله نوشافرین میکوبید. بعد که به خود آمد جسم بی حرکت او را بغل زد و به پنجدری برد. او را روی تخت خواباند. درها و پنجره ها را محکم کرد. پرده ها را کشید. بالا سر نوشافرین ایستاد و گفت جزام. شب پنجم. صفحه 249. این همه رنج، این همه زخم، و این همه غصه کافی نبود که این همه دار و تیر و تفنگ می ساختند. معصوم گفت: هیچ وقت فکر نمی کردی جزام بگیری. از لای پلکام او را می دیدم که روی صندلی لهستانی پدر پشت میز نشسته بود. شامش را تازه خورده بود و انگشت سبابش را دور دندانهاش می گرداند. خواستم بگویم گرسنه‌ام، اما نتوانستم. هیچ کدام از اعضای بدنم در فرمان من نبودند. توی دلم دعا خواندم و بیفایده سعی کردم سرم را برگردانم. نمیدانم چه دعایی خواندم. گفتم: ای خدا، نمیشد بچه میماندم و با صدای بچگان از تو میخواستم نیروی بلند شدن، حرف زدن، راه رفتن و می آنچه را که داشتم به من برمیگرداندی. یک بار دیگر روبروی این مرد بیستم و بگویم جلو پلاست را جمع کن، از این خانه برو بیرون. ابوالمعالی محضردار را خبر میکردم که بار دیگر به خانه من بیاید و آنچه را که بسته است فست کند. کیفش را بدهم دستش، بگویم برو گم شو. پدر میگفت: همه جا تاریک است، تاریک، میفهمی؟ گریه میکردم و جوری که بازم بروز نکنم میگفتم: آره، هرگز نمیفهمی. از لای پلکان معصوم را میدیدم که سرش را در مجله اطلاعات هفتگی فرو برده بود و در نور گردسوز صورتش چاق‌تر از همیشه مینمود، با سایه‌ای که دیوار سفید مقابل را پوشانده بود و در سقف شکسته بود. بعد از من تکلیف شماها چه میشود؟ این چه حرفی است پدر؟ در این روزهای آخری خیلی دلم میخواهد اعتراف کنم هرچی توی دلم هست بریزم بیرون تا ببینی پدر چه سوداهایی در سر داشت. بگویید پدر، همه انتظار من فقط به خاطر سعادت تو بود. وقتی آدم دورخیز کند که بلند بپرد اما نتواند و در همان پشت پسله بماند، دیگر چی واسه آدم میماند؟ آمدم حرف شنوی و ارادت خودم را نسبت به شاه نشان بدهم. ریاست این خراب آباد را پذیرفتم. گفتم دورخیز کنم که در حرکت بعدی، میدانی نوشا، همه آرزوی من این بود که تو را عروس شاه کنم. چی؟ مگر عروس شاه از آسمان میآید؟ تو خیال میکنی این آرزوی محال است؟ و صورتش را برگرداند. چقدر عرق کرده بود. موهای پشت بوشش خیس بود. پوست چروکیده گردنش خیس بود و من از ته دلگریه میکردم. همه تاریخ را زار میزدم. خودش را نگه داشت. لبهاش را با نوک زبان تر کرد و باز با همان غرور ذاتیش که حالا در لایه‌های از مهربانی و ضعف و خودباختگی محو شده بود گفت: هیچ کس به اندازه ما شایسته نبود. کجا دختری به وجاهت و شایستگی تو در این مملکت پیدا می شود؟ از هر پنجت هنر می ریزد. یک یک دانه هم کستی. این همه دقت، این همه معلم و آموزش، می دانی؟ همه نیروها را در این راه متمرکز کردم. خیال می کردم دارم درست بازی می کنم. دو تا اسب هم را میبرم جلو، وزیر را میکشم بیرون، یک سرباز میدهم با سه حرکت کیش مات. اما سربازم را دادم، اسب هم را دادم، وزیر و فیل و قلعه را هم دادم و در این پس قلعه متروک جا ماندم. خیال نمیکردم گاهی به یاد من هم باشید. آن سرباز هم خودم بودم. لبهاش لرزید، انگار که بغض کرده باشد، مثل بچهای مظلومی که هیچ چیز نمیخواهند، باباشان را میخواهند اما هی بهانه میگیرند و آخر هم حرف دلشان را نمیزنند. گفت: من هیچ چیز برای خودم نمیخواستم. اگر به خاطر خودم بود میرفتم یک گوشه آرام با یک تکه نان، دو پر سبزی، یک استکان چای. من اهل قدرت نبودم. من مرد بازیهای کثیف سیاسی نبودم. من میخواستم در آینده این مملکت سهم داشته باشی. میدانی ملکه یک مملکت بودن یعنی مادر یک ملت بودن. میخواستم دورا دور ناظر مادریت باشم، گاهی نظریاتی بدهم، بگویم دل به اجنبی و غریبه نده، به مردم این مملکت خودت اعتماد کن. به جهنم که آنها خوششان نمی آید، برنجن به درک اسفل و سافلین و خیلی حرفهای دیگر. سالها برای چنین روزی فکر کرده بودم. وقتی شاه به خانه ما آمد تو بچه بودی، اصلا عقلت به این چیزها نمی رسید. اما مادر آمد توی اتاق، لحظه جلوی تخت ایستاد و با تعجب و اخم به ما نگاه کرد. باز چی شده؟ مثل خوره پدر و دختر افتاده به جان همدیگر و اشک صدمنی قاز می ریزید؟ صفحه 252. پدر حسابی واداده بود. گفت: هیچی، درد دل می کردیم. هر دو تان مال خولیایی و دیوانید. آدم آخر که نمی نشیند بی خود و بی جهت آب غوره بگیرد. غم ندارید، به استقبالش رفته اید. همین جوری می شود که خدا یک درد بی درمان می دهد و یک غم می گذارد تو سینه آدم. خودتان مستحقید، ابو دردایید. معصوم مجله را بست، مجله دیگری برداشت و شروع کرد به ورق زدن. آلمان ها همین جور دارند پیش می روند، مثل زخمی که توی کله تو دارد پیش می روند. فکر نمی کردی چوب خدا بی صداست؟ تو فکر آبروی مرا نکردی؟ فاحشه مگر شاه خودم دارد؟ در تمام پنج شب گذشته هزار بار این چیزها را تکرار کرده بود. دلم سر می آمد اما آرام بودم. نه دردی، نه سوزشی، نه خوابی، هیچ هیچ. خان تیفوس در تهران. اخیراً باز هم مرض تیفوس در تهران شیوع پیدا کرده است و وزارت بهداری برای مبارزه با این بیماری دست به اقداماتی زده است. چه اقداماتی؟ سرویس امراض عفونی مثل مرض تو در بیمارستان رازی که دارای 5 تخت خواب است و اختصاص به معالجه بیماران تیفوسی داشته برای بیماران کافی نبود. دو بیمارستان دیگر، یکی بیمارستان شفا با 80 تخت خواب و بیمارستان نجات با 50 تخت خواب نیز به معالجه بیماران مبتلا به تیفوس اختصاص داده شده و کلیه بیماران تیفوسی از سایر بیمارستان‌ها و نقاط مختلف شهر به این بیمارستان انتقال داده می‌شوند. تو را به گورستان زیارت انتقال می‌دهیم. توی یک کوزه بزرگ چالان می‌کنیم. گفت: حالا که فکر می‌کنم می‌بینم بیخود نبود که من همیشه ازش بدم می‌آمده. محرم یادت هست؟ انگار اصلا گدا گشنه دوز نیست. مردکه مردم گریز می آمد توی هیئت، چه سینه ای هم می زد. اولیا خان تعزیه هم می شد. قربان امام حسین بروم با این عزادارهاش، کی فکرش را می کرد؟ اعضای پلکام او را می دیدم و همه چیز را می شنیدم، اما هیچ قدرتی نداشتم، نه برای حرف زدن، نه برای تکان خوردن و نه برای گریه کردن. گفت: همه جا اعلام کردم این مردکه جزامی است. اگر پیداش کنند تیک بزرگش گوشش است. درس عبرتی بهش بدهم که در تاریخ بنویسن. به برادران آقاجانی پول دادم، قول زمین تریشه در گزین مرحوم ابوی را دادم که پیداش کنند و کلکش را بکنند. سروان خسروی هم دست به کار شده، حکم اعدامش را صادر کرده. حوصله‌اش را نداشتم، باید برمیگشتم. دهه محرم همه سیل و باران بود. صبح‌ها شلاق کش می‌بارید و سیل را می‌افتاد. عصرها می همه جا را می‌پوشاند. دسته‌های سینه‌زنی نمی‌توانستند در کوچه‌ها و خیابان‌ها راه بیفتند. در همون میدان تعزیه عزاداری می‌کردند و خرج می‌دادند و نوحه می‌خواندند. این همه انتظار کشیده بودم که حسینا را در روزهای محرم از دور بین دسته‌های عزادار ببینم، اما انگار تنها من انتظار نمی‌کشیدم، یک شهر منتظرش بودم. معصوم به جاوید گفته بود: چطور جاوید؟ شکایتی ندارم. قاتل بزرگی را آب کن، بگذار سر کوچه. و گفته بود که ما چون نمی‌توانیم خرج بدهیم، نباید که از ثواب غافل باشیم. پاتیل آب که سر کوچه باشد، به یاد لب‌تشنگان کربلا، شاید یکی تشنه شد، آب ثوابش بیشتر است. و تأکید کرده بود که کسی از خانه بیرون نرود. جاوید هم گفته بود توی این باران کی آب می‌خورد. معصوم هم گفته بود با من بحث نکن. صبح ها وقتش را در حوضخانه می‌گذراند. ظهر می‌آمد بالا نهارش را می‌خورد و بعد از ظهر می‌رفت میدان تعزیه. نیمه‌های شب برمی‌گشت، گردسوز را خاموش می‌کرد و می‌خوابید. سرد و خشک به سردی دیوار خانه‌های سنگسر که از بس سفید است چشم را می‌زند. باز اقلن دور درها را اخرایی می‌کنند، اما معصوم یک پارچه سرد بود. گاه چیزی را بهانه می‌کرد و به سرسرا می‌آمد، اینور آنور سرک می‌کشید، پشت آینه و بالای رف را نگاه می‌کرد، یعنی که دنبال چیزی می‌گردد، دنبال بهانه می‌گشت که سر حرف را باز کند. بعد روی صندلی می‌نشست و یکی از موها را با سوت می‌زد. من اجازه نداشتم بیرون بروم، حتی اجازه نداشتم از ایوان نگاه کنم. در سرسرا جلوی پنجره می نشستم. تاریخ عالم‌آرای عباسی می خواندم و منتظر می ماندم تا معصوم خانه را ترک کند. گفتم: آدم ها چه زود تخییر می شوند. لازم نیست 5 سال بگذرد. از همان اول هم خودشان را نشان می دهند. این که روزگاری سرم را انداختم پایین و به این زندگی دلخوش کردم. این که دلم نمی خواست لحظه ازش دور باشم و حالا لحظه نمی توانستم حضورش را تحمل کنم. شاید به خطهای معربی که تنم را کبود کرده بود، یا به خون مردگی بازوهام، یا به دردی که در گردن و کمر و قفسه سینم داشتم مربوط نمی شد. ارتباط هم به حسینا نداشت. نمی دانم چی بود. می گفتم اعتبار امامزاده را متولیش نگه می دارد. امامزاده؟ نه تو. به در تو مگر کی بود؟ یک سرهنگ بیورزه لامذهب. تو خیلی عوض شده معصوم. عوض شده بود؟ شاید عصبی تر و خسیستر شده بود، وگرنه همانی بود که بود. نه مهمانی دعوت می‌کرد، نه مرا به مهمانی می‌برد و نه چیز تازه‌ای می‌خرید. حتی در سال اول زندگی ملاحظه هیچ چیز را نداشت. توی قوری را نگاه می‌کرد که زیاد دم نکرده باشم. به غذاها سر می‌کشید که زیاد نپخته باشم و دوست داشت جورابش را وصله کنم. می‌گفتم وصله روی وصله بند نمی‌شود. بده من خودم درستش می‌کنم. به بعضی چیزها بیشتر پیله می‌کرد. پول دادن به گدا، چای دم کردن من، کاه و یونجه اسب‌ها، روشن بودن گردسوزها، و برای همین خانه ما همیشه سوت و کور بود. من گربه های شهر را دوست داشتم. اگر گذرشان به خانه ما می افتاد، دستی به سر و گوششان می کشیدم و چیزی بهشان می دادم که گرسنه نروند. همیشه هم یک گربه در گوشه آشپزخانه یا زاییده بود و 4 تا بچه گربه کوچولو جیرجیر می کردن و یا گربه داشت می زایید. معصوم می گفت: گربه های بالای دیوار را می بینی؟ آره. می دانی آن گربه سیاه چه می گوید؟ می گوید حاملم. گربه سفیده میگوید خب بیا خانه دکتر معصوم، زایشگاه دایر کردم. من خندیدم و باز به گربه ها فکر کردم. یک قاب به حیات من افتاد. گفت اگر این بار زیاد دم کنی پولی را توی کلت خورد میکنم. و من صدای پاش را میشنیدم که پاش بس خانه میامد. در یک آن دست بردم توی قوری و مشت کردم و ریختم پشت اجاق. انگشت هام سوخت و تاور زد. به دستم نگاه کرد. چی شده؟ هیچی، سوخته. از بس که سر به هوایی. هوا مهالود بود. صدای حسین دستای عزادار از بیرون شنیده می شد و آکاردئون آن سرباز روز سبز بود، سبز صدفی. اما عاشورا نبود، صحرای محشر بود. از صبح در کوچه ها عده‌ای سینه می زدن، عده‌ای می دویدن و خیابان در مه فرو رفته بود. مغازه ها بسته بود، کارگاه پلسازی ملکوم تعطیل بود. نه صدای پتک می آمد و نه از کافر قلعه بوی دود باروت به مشام می رسید. تیراندازی هم نمی شد. شهر در قرق عزاداران حسین بود. مردها دست دسته چنان سینه می زدن که کوه جواب می داد. نوحه را فریاد می کردن. به خصوص وقتی که به فلکی می رسیدن صداشان را بلندتر می کردن و سزر می زدن. زنها هم بودن. صداشان به گوش می رسید که به سر و سینه می زدن و جیغ می کشیدن. گفتم کدام زنیست که پسری به اسم حسین نداشته باشد؟ حتی اگر هم نداشته باشد حسینش به آسمان می رود. آنها می خواندن حسین وای و من در آن سرسرای ماتم زده همراهشان می کردم. حسین ها. هیچ کس نمی توانست زنها را آرام کند. من گریه می کردم و هیچ کس نبود که مرا آرام کند. انگار روز آخر دنیا بود و من برای دیدن حسین ها فقط همین یک روز را فرصت داشتم. همینقدر که می رفتم در تاخنمایی در میان تعظیمی نشستم و سینه زدن او را از دور نگاه می کردم برام کافی بود. اما نمی توانستم بیرون بروم. حتی حق نداشتم از ایوان تماشا کنم. دلم شور می زد، قلبم پرپر می زد و می خواست از یک خم بپرد بیرون. کبوتری توی حوضخانه گیر افتاده بود. به شیشه ها می خورد و می افتاد. باز بال می زد و خود را به در و دیوار می کوفت و مانده بود. یکی دو بار به گرمخانه جاوید رفتم. به نظرم آمد صورتش بیش از همیشه چروک خورده است. گفتم حالت چطور است جاوید؟ شکایتی ندارم. نمی خواهی بروی تماشا؟ ترجیح می دهم کنار آتش باشم. بیا بیرون نوحه پوش کن. من به صدای سوختن چوب گوش می کنم. به سرسرا برگشتم. گوشه پرده را کنار زدم و نگاه کردم. مهی نرم و سبک رنگ می گرفت و مه می شد. شمع‌ها در لاله ها می سوخت. شهر پر از لاله بود که در مه می آمد و می رفت و چه نمودی داشت. برق‌های سرخ و سفید و سبز و سیاه و آن نخل بزرگ روی دست ها می چرخید. بوی قیمه و زعفران و گلاب و دود هیزم تا شب ادامه داشت. گفتم نکند ویار دارم. گفتم چه خیالی، چه ویاری. معصوم می گفت پدرت که کور بود، مادرت هم که معلوم نیست چه مرضی دارد. تابستان و زمستان در اتاقش چهارتاق باز است. با آن تسبیح شاه مقصودش معلوم نیست دعا می خواند یا نفرین می کند. یک مشت مریض و دیوانه. مادر مرض ناامنی داشت، مرض ترس. شبها که می خوابید در اتاق را باز می گذاشت. همیشه می ترسید جای بماند و در بسته شود. و همه اینها برمی گشت به ماهای بعد از مرگ پدر. درست در یکی از روزهایی که من به سراغ حسینا رفته بودم. وقتی برگشتم رنگ پریده در سرسرا نشسته بود و لیوان نصفه آب قند روی میز بود. گفت کجا بودی؟ مدرسه. چرا در اتاق را پشت سرت میبندی؟ در اتاق را باز کردم. خاطراتم مثل مه کمرنگی در ایوان ایستاده بود. از دور لاله ها در شهر پخش شده بودند. صدای دسته های شام غریبان می آمد و هنوز از معصوم خبری نبود. آن شب با اینکه دیرتر از شب‌های دیگر آمد اما هیجان زده بود. هم خوشحال هم پریشان. با خودش حرف می زد. دست هاش را به هم می مالید. مدام به ایوان می رفت و برمی گشت. از پنجره بیرون را نگاه می کرد. با حرکاتی تند و عصبی. یکی دو بار سعی کرد حرف بزند اما آهنگی به صداش داد که یعنی نوحه می خواند یا شعری را برای خودش زمزمه می کند. گردسوز را بالا کشید، روی صندلی نشست، سیگاری از لای دفتر بغلیش در آورد و برای اولین بار من دیدم که معصوم سیگار می کشد. پک کوچکی می زد و همون لحظه پف می کرد. از سر کیف یا خستگی و یا هیجان، صدای دسته های شام غریبان بریده بود. فقط گاهی صدای پای اسب سربازهای روس به گوش می رسید. من تکان نمی خوردم، یعنی که خوابم. امروز روز خوبی بود، 17 تا مریض دیدم. موقع آمدن هم سربان خسروی را دیدم. گفت سه تا یاغی گردن کلوف را در قهوه خانه دشتو زدند. از راه دور زدند. سنگ مفت، گنجشک مفت. بکشد به در سوخته ها را. مردم خسته شدند. این گرانی، این وحشت، این تیراندازی های ناجور مسببش کیست؟ همین بیشرف ها هستند دیگر. روزی سه تاشان را بکشند، قول می دهم نسل همشان را برچینند. لباس هاش را درآورد، پرده ها را کشید. روی صندلی نشست و مشغول درآوردن جورابش شد. گفت اینها یک مشت وحشی گداگشتند که تفنگ هم دستشان افتاده و نمیدانند چه کار باید باش بکنند. یک عمر تحصیلات کردیم، احترام همه را نگه داشتیم، 30 شاهی سناری جمع کردیم. آن وقت یک مفتخور وحشی نصف شبی حمله کند و ببرد. این هم غم انگیز است. مگر آدم های نخستین چه می کردند که گناهشان را می شوریم و بهشان می گوییم وحشی؟ آدم ها از ترس وحشی می شوند. از ترس به قدرت رو می آورند که چرخ آدم های دیگر را از کار بیندازند. وگرنه این همه زمین و زراعت و دام و پرنده و نان و آب هست. به قدر همه هم هست. اما چرا بخت خودشان قانع نیستند؟ چرا هیچ چیز از تاریخ نمی دانند؟ چرا ما این همه در تیر بختی تکرار می شویم؟ این همه جنگ، این همه آدم برای چیزی کشته شدند که آن چیز حالا دستشان نیست، دست فرزندانشان هم نیست. فقط می جنگیدند که چند سالی جنگیده باشند. حالا ما حسرت چی را می خوریم؟ همان چیزهایی که در گذشته خون هزاران نفر را به خاطرش ریختند. خاک بر سر همشان کند. پس چه غلطی کردند؟ پدر می گفت که هر جنگی به خاطر صلح در می گیرد، بر صلح مقدمی است برای جنگ. چه کسی جلوی جنگ کار را می گیرد؟ چه کسی مانع از آدم کشی می شود؟ چه کسی صلح می آورد؟ آن آدمی که از هیچ چیز نمی ترسد و شمشیرها را کج می کند و تفنگها را از کار می اندازد کیست؟ مادر می گفت امام زمان، اما اگر بیاید؟ پس چرا نمی آید؟ معصوم گفت من با خشونت مخالفم. فردا شب که رزم را آمد نظرم را می گویم که به گوش سروان خسروی برساند. یادم نمی آمد آن شب چه جوابی بهش دادم. شاید هم بی‌اعتنا ماندم و یادم نمی آمد که بعد معصوم چه گفت. خیلی چیزها از یادم رفته بود که دوست داشتم و خیلی چیزها یادم می آمد که نمی خواستم. فقط می خواستم گریه کنم که نمی توانستم. معصوم مجله را ورق زد و باز خواند. خود را بشناس. ستاره ها در صورت هر کس علامت می گذارند که از روی آن علامت به طور یقین می توان به صفات و اخلاق شخص پی برد. مثلا کسی که صورت چهارگوش دارد معمولا دوستان را از اطراف خیش پراکنده می کند، مثل ناجراحی شهردار. و یا صورت سگوش علامت شخص فقور و بزدگوست، مثل تو. یا مثل این زن که خیلی شبیه به توست، اگر می دیدیش بادی هم به غبغب می انداختی. ویویان لی، ستارش عطارد خورشید است. صورتش مثلث شکل و به رنگ کهربایی است. موهاش خرمایی تیره، خیلی تیز هوش و تیز فکر، بسیار بزلگو و خوش صحبت است. خانم هایی که دارای این ستاره باشند می توانند از موهبت های خدادادی استفاده کنند. رنگ موهای آنان غالبا خرمایی تیره است. رنگ شاه بلوطی را دوست دارند. صفت برجسته آنها قوای اخلاقی است. البته تو فاقد آنی. باید از کار زیاد پرهیز کنند. استعدادشان در کتابداری، موزه پایکانی آزمایشگاه است. البته تو در عشق خیلی استعداد نشان دادی. سرنوشت این خانم ها بستگی دارد به اتفاق و هوش. این گونه خانم ها با لبان قلوه‌ای که گوشه لب پایینشان آویخته است، چشمانی براق و تیزبین دارند و به طور معمول به گوشه نشین علاقه‌مندند. از روی صندلی پا شد، آمد لب تخت نشست. صورتم را با دست برگرداند و گفت خوابی یا بیدار جز آن بیچاره. از لای پلکان حسینا را دیدم که آن طرف کنار آینه ایستاده بود. دستهاش را جلوش گرفته بود. با لبخندی که صورتش را کمی کج می کرد و موهایی که به نظرم آمد خیس باشد. بی لباس به من خیره شده بود. سلام کرد. لبخند زدم. سلام.